رسیدیم به پایان برنامه این هفته صدای سخن عشق. از اینکه با ما همراه بودید از تک تک شما ادب دوستان سپاسگزاریم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب رضا ولیپور، اورولوژیست یا متخصص و جراح امراض بولی تناسلی یا کلیه ها و مجاری ادراری و فلوشیپ اندیو یورولوژی هستیم تا در رابطه با یکی از مشکلات نسبتاً شایع در جامعه و در میان مردم صحبت بکنیم، مشکل وجود خون در ادرار یا پیشاب انسان ها. می دانیم که مشکل وجود خون در ادرار معمولاً به دو صورت است. یکی که خود مریض ها یک دفعه متوجه میشن و در ادرار و پیشاب خود خون مشاهده میکنن، تغییر رنگ ادرارشان را میبینن و به خاطر امی بدون شک به دکتر معالج مراجعه میکنن. گاهی وقتا هم هست که زیادتر موارد این حالت دوم داره که ادرار به صورت آشکارا با دید مستقیم خونی دیده نمیشه، یعنی خون اگر در ادرار باشه با چشم مستقیم در تشناب دیده نمیشه، اما وقتی تست میشه، وقتی آزمایش لابراتواری و آزمایشگاهی صورت میگیره، خون مخفی و کرویات سرخ یا گلوبولهای قرمز یا RBC در ادرار گزارش میشه و ای هم خوب قابل پیگیری و بررسی است. بحث امروز ما راجع به ضرورت و اهمیت اینمی پیگیری هاست، برای که میخواییم با کارشناس محترم این مسائل مورد بحث قرار بدیم که علتها و فاکتورهای زمینه ساز خون در ادرار یا پیشاب چی میتونه باشه و در چه شرایطی باید پیگیری شوه. اینا را تصمیم داریم که با دکتر صاحب ولیپور در میان بگذاریم. امید است که با توجه به شیوع این مشکل، با توجه به پنهان بودن و پوت بودن و مخفی بودن این مشکل در بسیاری از موارد، شما هم این بحثا را با ما تعقیب بکنین و ان شاءالله استفاده لازمه ببرین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. Thank you. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب رضا ولی پور. ممنون از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم و خوشحال هستیم که این توفیق نصیب ما شد تا صحبت‌های شما را در رابطه با موضوع مطرح شده که همون مسئله خون در ادرار است بشنویم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. من پس امروز همونطور که فرمودین هماچوری یا دیدن خون در ادرار هستش. ما یک باور خیلی شایع بین مردم داریم که هر موقع رنگ ادرارشون یه مقدار تیره تر میشه یا به رنگ قرمز میزنه، فکر میکنن به چیزای خیلی ساده مثلا یه ده ارتباط میدن به خوردن بعضی از مواد غذایی یا بعضی از حتی داروها. بعضی میگن مثلا لبو خوردیم، آلبالو زیاد استفاده کردیم، یا بعضی میگن ما آسپرین میخوریم، آسپرین هستش که یه همچین اتفاقی افتاده. ولی مردم باید در جریان باشن که حتما هر موقع احساس کردن که رنگ ادرارشون قرمز هست حتما به پزشک مراجعه بکنن برای بررسی بیشتر.
بله.
و ما از تعریف همین هماچوری یا دیدن خون در ادرار میخوایم شروع کنیم برای شما شنوندگان عزیز. خون در ادرار به دو شکل دیده میشه، یا با چشم مسلح یا با چشم غیر مسلح. یعنی شخص یا خودش با چشم میبینه که تو ادرارش خون هست، یا که نه، در یک سری آزمایش های ادرار مشخص میشه که در ادرار این شخص خون وجود داره. هر دوی اینها برای ما مهم هستش، ولی اهمیت اون خونی که شخص با چشم میبینه خیلی بیشتر از اون خونی هست که ما در آزمایشات ادراری میتونیم اینو کشف بکنیم.
بله.
و مهم برای ما اینه که این مسئله توسط ابتدا پزشکان خط اول ما که پزشکان عمومی یا پزشکان خانواده هستن پیگیری بشه و در مراحل بعدی توسط متخصصین اورولوژی و یا حتی نفرولوژی که فوق تخصصهای داخلی کلیه هستن این قضیه کامل بررسی بشه.
بله.
در نتیجه کار ابتدایی شخصی که احساس میکنه تو ادرارش خون هست اینه که یک آزمایش ساده ادرار انجام بده که این وجود خون در ادرار تایید بشه به صورت آزمایشگاهی. ممکنه الان فصل تابستونه، مردم یه مقدار آب کمتر بخورن، ادرارشون غلیظ بشه، بعد یه مقدار ادرارشون تیره بشه و احساس کنن که خون تو ادرارشونه. با یک آزمایش بسیار ساده مشخص میشه که آیا این شخص توی آزمایش ادرارش خون وجود دارد یا وجود ندارد. و اگه خون وجود داشته باشه تازه ما شروع میکنیم به بررسی این شخص که آیا مشکل حادی وجود دارد یا ندارد.
بله، بسیار تشکر از توضیحات مقدماتی شما دکتر صاحب. با توجه به اینکه وجود خون در ادرار و پیشاب میتونه با دلایل و علتهای مختلف باشه، مثل یکی از اونا که تقریبا یک علت شایی هم هست، سنگ در کلیه یا گرده ها و یا اینکه عفونت های کلیوی و سیستم ادراری، آیا با توجه به علایم و نشانه های یک مریضی ما میتونیم به علت و عامل خون در ادرار یا پیشاب پی ببریم و تشخیص بدیم؟ با شرح حال گرفتن و معاینه مریض یعنی باید کارهای دیگه هم صورت بگیره؟
بله، یک سری علائم همراه وجود داره برای بعضی از بیماری ها، از جمله سنگ کلیه یا سنگ حالب و یا حتی سنگ های قسمت های دیگه سیستم ادراری. از جمله کسی که سنگ کلیه داره و یا سنگ حالب داره، این شخص حتما موقعی که خون دفع میکنه ممکنه یک سری علائم همراهش وجود داشته باشه، از جمله درد شدید پهلو و همینطور درد پهلو که ممکنه تیر بکشه به قسمت شکم یا قسمت نواحی های تحتانی شکم، و همینطور ممکنه همراه با علائم دیگه مثل سوزش ادرار، مثل تکرر ادرار، مثل اینکه احساس نیاز به دستشویی رفتن به صورت فوریت.
بله.
و یا حتی بعضی مواقع ممکنه ما در این افراد حالت تهوع و استفراغ در کنارش ببینیم. در نتیجه این علائم همراه به ما خیلی کمک میکنه که به منشأ این وجود خون در ادرار بیشتر پی ببریم. بعضی از موارد هستش که ما علائم همراهی وجود داره، مثل تب، خدمت شما عرض کنم، لرز. اینجا ما بیشتر از سنگ‌های کلیه به سمت عفونت‌ها فکرمون بیشتر منحرف میشه.
بله.
و یا اگر خدمت شما عرض کنم که هیچ علامتی در کنار این خون در ادرار وجود نداشته باشه، مخصوصا انواعی که شخص خودش با چشم میبینه، مثلا شخص به ما میگه که من نه خون تو ادرار داشتم ولی نه سوزش دارم، نه تکرر دارم، نه درد در پهلو دارم، هیچ کدوم از این علائمو ندارم، این جور خون ریزی ها یه مقدار برای ما خطرشون بیشتره، ما بیشتر اینجا به سرطان های سیستم ادراری مثل سرطان مثانه بیشتر فکر میکنیم.
بله.
در نتیجه این علائم همراهی که وجود داره هم به ما بیشتر کمک میکنه که افتراق بدیم که این خون ریزی آیا منشأش از مثلا یه چیز خوب یا خوشخیم مثل سنگ هست یا نه، یه مقدار بدتر، بدبینانه تر فکر کنیم این از سرطان ممکنه منشأ بگیره. و فاکتورهای متعددی در این قضیه دخیل هست، مثلا فاکتورهایی که دخیله مثل سیگار کشیدنه، کسی که سیگار میکشه ما بیشتر به سمت چیزای بد فکر میکنیم براش، مثل سرطان، ولی حالا کسی که بدنش بیشتر کم آبی میکشه، خدمت شما عرض کنم، مثلا کنار کوره بیشتر کار میکنه، بدنش بیشتر عرق میکنه، کمتر آب مصرف میکنه، بیشتر مصرف نمک رو داره، اینجا بیشتر فکر سنگ کلیه میکنیم براش.
بله.
و بعضی وقتا هم میشه که ما نمیتونیم از روی شرح حال، ریسک فاکتورها به نتایج دلخواهی که میخواهیم برسیم، این وقتا ما دیگه مراجعه میکنیم به قسمت پاراکلینیک و از پاراکلینیک کمک میگیریم برای افتراق علت خون در ادرار. مهم اینه که ما علت خون در ادرار رو بهش برسیم و خیلی ساده از روش رد نشیم. من خیلی موارد بوده که اومدن یه سونوگرافی دستشون و به ما نشون میدن، میگن که خب سونوگرافی ما که چیزی نداره، در نتیجه ما دیگه چیزی نداریم دیگه، هیچ چیزی وجود نداره برای اینکه مشخص بشه که این خون چیه در ادرار و ما نمیخوایم پیگیری کنیم و اینا خیلی خطرناکن. اینا میرن بعد 6 ماه 1 سال با یک مشکل بزرگتر مراجعه میکنن به ما که اون موقع دیگه کاری از دست ما خیلی شاید بر نیاد. ولی اگه در مراحل اولیه ما بررسیامون رو کامل کنیم و مریضا به حرف ما گوش بدن و بررسیاشون علارغم اینکه یه مقدار زیاد هست و یه مقدار وقتگیر هست و یه مقدار حوصله میخواد از طرف مریضا، ممکنه خیلی کمکشون بکنه اگر ما در مراحل اول به تشخیص برسیم.
دکتر صاحب، بعضن یک نفر مراجعه میکنه که در تست و آزمایش ادرار یا پیشابشان خون دیده شده و چند نوبت هم ای تکرار شده. گاهی گفته میشه که ممکن است سنگ کلیه هم داشته باشه. این فرد شرایطش چه قسمی است؟ چه کار برای او لازم است و چه کارهایی باید انجام شود برای او؟
خب سن خیلی برای ما ملاک معیار مهمی هست. اگر شخص زیر 35 سال باشه و خدمت شما عرض کنم ریسک فاکتوری مثل سیگار یا تماس با مواد شیمیایی تو زندگیش نداشته باشه، ما فقط میتونیم خدمت شما عرض کنم که با یک سی تی اسکن و آزمایش ادرار که ایشون دارن ایشون رو بررسی بکنیم. ولی اگر ایشون بالای 35 سال باشن یا ریسک فاکتورهایی که گفتم رو داشته باشن، حتما باید سیستوسکوپی یا اندوسکوپی مجرا و مثانه هم اضافه بشه به اون سی تی اسکن خاصی که ما انجام میدیم برای بررسی این هماچوریک دارن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می کنیم، سر به اتاق فرمان می زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. داروها به روش‌های مختلف و در شکل‌های مختلف تهیه، بسته‌بندی و نگهداری میشن. دلیل این که داروها شکل‌های مختلف بسته‌بندی دارند و در بسته‌بندی‌های مختلف به بازار عرضه میشن، میزان مقاومت اونها، نوع دارویی که داخلشون هست و حساسیت‌های خاصی که اون داروها دارند است. مثلا داروهایی که به نور حساس هستند در شیشه‌های تیره بسته‌بندی میشن، یا قرص‌هاش در بسته‌بندی‌هایی که ما بهشون میگیم آلو آلو، یعنی دو طرفش آلومینیوم هستش، بسته‌بندی میشن. اگر دارو به حرارت حساس باشه بسته‌بندی خاصی داره. اگر دارو طعم و مزه خاصی داشته باشه که لازم باشه که پوشش داده بشه، میتونه در پرل‌ها و کپسول‌ها پوشیده بشه اون مزه و طعم خاص. گاهی لازم هستش که دارو در زمان‌های مشخصی در بدن آزاد بشه که ما این کار رو با پوشش‌های مختلف و فیلم‌های مختلف یا ماتریکس‌های مختلف دارویی که می‌سازیم انجام می‌دیم. پوشش‌های مختلف قرص‌ها کمک می‌کنه که در مسیر لوله گوارش ما قرص در جاهای مختلف باز بشه. مثلا بعضی از پوشش‌ها کمک می‌کنن که قرص تا زمانی که تو معده هست باز نشه و فقط در روده باز بشه، یا فقط در دوازده باز بشه، چون نیاز هست که در اون منطقه باز بشه یا جذبش در اون منطقه بهتر هست، و یا اینکه ما اصلا اثر دارو رو در اون منطقه میخوایم. مثلا داروهای ضد یبوست باید در روده باز بشن، چون کارشون این هست که حرکت دستگاه گوارش رو زیاد میکنن. حالا اگر این دارو در معده باز بشه طبیعتاً باعث تهوع شدید میشه و بایستی که پوششی داشته باشه که در روده باز بشه. خب اگر این قرص شکسته بشه، نصف بشه، این اتفاق در معده ما میفته و به جای اینکه دارو برای یبوست تاثیر بکنه موجب تهوع شدید میشه. پس تهیه اشکال دارویی دلایل علمی خاصی پشتش هست. گاهی اوقات مصرف یک شکل برای یک فرد خاص در نظر گرفته میشه. مثلا کسی که بهوش نیست فرم تزریقی یا فرم شیاف ممکنه براش استفاده بشه. کسی که قادر به بلع نیست همینطور. یا برای بچه ها که نمیتونن فرمهای جامد دارو رو به خوبی فرو ببرن، فرمهای مایع دارویی مثل شربت و قطره تهیه میشه. برای استفاده در موزه های مختلف هم اشکال مختلف دارویی تهیه میشه. مثلا داروهایی که در سطح پوست ازشون استفاده میکنیم به سه شکل پماد، کرم و لوسیون تهیه میشن. بستگی به این که ما چه مدت میخواهیم دارو روی پوست باقی بمونه از فرم کرم یا پماد استفاده میکنیم، و بسته به این که در اون موزه چقدر پوشش مویی وجود داشته باشه از فرم لوسیون یا کرم استفاده می کنیم. خب بنابراین مصرف این اشکال مختلف دارویی و تجویز اونها دلایل خاصی داره و بهتر هستش که ما خیلی در فرم شکل داروییمون دست نبریم. از طرفی نگهداری این اشکال با همدیگه متفاوت هستن. یعنی مثلا شما داروی خاصی رو به عنوان مثال داروی استامینوفن رو وقتی به شکل قرص هست یک مدل باید نگهداری بکنید، وقتی به شکل قطره و یا شربت میشه یک مدل دیگه باید نگهداری بکنید.
تشکر و سپاس از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی هم تشکر میکنیم. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر رضا ولیپور، جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری یا بولی تناسلی و فلوشیپ اندو یورولوژی، در رابطه با انواع و ضرورت پیگیری وجود خون در ادرار یا پیشاب صحبت کردند و گفتند که باید در هر شرایطی حتما باید با دکتر معالج مراجعه شود، چی با چشم مستقیم ببینند و چی که در یک تست و آزمایش آزمایشگاهی و لابراتواری ای مشخص شود. اقدامات و کارهای تشخیصی برای پیدا کردن علت اینمی قضیه باید صورت بگیره، مخصوصا وقتی که در کنار اینمی مشکل اونمون نفر هیچ مشکل و درد و کدام ناراحتی هم نداره. خب این ممکنه بی‌توجهی بکنه و بگه که چیز مهمی نیست، در حالی که در بحث ها تاکید شد که اینطور نیست، چون خون در ادرار میتونه یک علت ساده داشته باشه یا یک علت بسیار پیچیده و مهم و جدی و البته خطرناک که هر چه زودتر اگه تشخیص داده شوه بسیار مهم و حیاتی است. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یکی از سوالات دیگه ایست که آیا کیست ها یا سیست های کلیوی و گرده ها میتونن باعث خون ریزی در ادرار شوند و با خود اینمی کیست ها در کلیه ها و گرده ها چه کار باید کرد؟
کیست‌های کلیه بسیار به صورت نادر باعث خون در ادرار به طوری میشن که شخص ببینه با چشم. و خدمت شما عرض کنم که حتی سنگ هم اگر وجود داشته باشه ما حتما باید اون سیستوسکوپی که عرض کردم خدمتون که اندوسکوپی مجرا و مثانه هست ما اصولا باید انجام بدیم برای مریضا که واقعا خدمت رو ارسان بالای 35 سال باشن یا ریسک فاکتور داشته باشن. حتی با وجود عامل دیگه که ما پیدا می کنیم حتما باید اندوسکوپی مجرا و مثانه هم برای مریضا انجام بشه. ما باید از مثانهشون خیالمون راحت بشه.
بله.
بعد و کلیه های پولیکیستیک یه انتیته جدایی هست، یک موضوع جدایی هست. این افراد کلیه های پولیکیستیک به صورت ارثی دچار کیست های متعدد کلیه میشن، از جوانی درگیرن، اگه مواظب کلیه هاشون نباشن، کم آب بخورن، فشار خونشون رو کنترل نکنن، پروتئین ادرارشون رو کنترل نکنن، در آینده دچار نارسایی کلیه و دیالیز میشن. باید حواسشون باشه و حتما به فوق تخصص‌های نفرولوژی یا داخلی کلیه حتما باید مراجعه کنن. ولی کیست‌های ساده کلیه نیاز به کار اقدام خاصی معمولا ندارن، مگر اینکه باعث فشارخون‌هایی بشن که به درمان دارویی جواب ندن، یا باعث عفونت‌های مکرر ادراری بشن، یا باعث دردهای خیلی شدید بشن. البته کیست‌هایی که سایز خیلی بزرگ دارن،
بله،
این وقت ها هست که نیاز به اقدام جراحی ممکنه باشه، وگرنه کیستای ساده خیلی کوچیکی که تو خیلی از سونوگرافی ها یه دونه دوتا وجود داره معمولا نیاز به اقدام خاصی نداره.
دکتر صاحب، شما در قسمت قبلی صحبت‌های خود به فاکتور و عامل سن و عمر اشاره کردین که در بررسی‌ها و پیگیری‌ها باید مهم باشه و مد نظر ما باشه. حالا اگر یک مرد کلانسال که عمرش زیاد است و جوان نیست، در ادرار و پیشاب او خون دیده شده یا در آزمایش گزارش شده، این فرد باید اقدامات بیشتری باید انجام بده چون سنش هم بالاست و پیر است. اینالی چه احتمالاتی برای او مطرح است؟
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم، این شخص حتما باید اگر فقط در آزمایش ادرارشون خون میبینن و به چشم نمیبینن این آزمایشو، اگه شخص بالای 50 سال باشه، یک آزمایش PSA هم که آزمایش تخصصی پروستات هستش باید انجام بده. ولی حالا اگر زیر 50 سال هست، مخصوصا اگر سابقه سرطان پروستات در خانواده وجود نداشته باشه، نیاز به انجام آزمایش PSA نیست. ولی این شخص باید اصولا یک سونوگرافی از کلیه ها، مثانه، پروستات انجام بده و در مرحله بعد CT اسکن خاصی هست به اسم CT یوروگرافی.
بله.
که تو مراکز، تو تمام مرکز تصویر برداری این انجام نمیشه. تو بعضی از مرکز تصویر برداری خاص که این تکنیک رو دارن این انجام میشه. و بعد در مرحله بعدی این شخص باید سیستوسکوپی یا همون اندوسکوپی مجرا و مثانه براش باید انجام بشه. خیلی جالبه برای خود من، وقتی یک بیماری که دچار ناراحتی معده هست یا مثلا توی مدفوعش خون دیده میشه و پزشک فوق تخصص گوارش تجویز میکنه برایشون اندوسکوپی معده یا روده که انجام بدن، خیلی مردم راحت تر این رو میپذیرن و انجام میدن. ولی وقتی ما به مریضامون میگیم که باید سیستوسکوپی انجام بدین یا اندوسکوپی مجرا و مثانه، مقاومت میکنن و این رو انجام نمیدن و خیلی سخته برای ما توضیحش برای مریض ها و برای اینکه بهشون توضیح بدیم که این چی هست، چه جوری هست و چرا باید این کار انجام بشه. و خیلی ها از مریض های ما هم قبول نمی کنن که ما این سیستوسکوپی یا اندوسکوپی مجرا و مثانه رو انجام بدیم.
بله.
و بعضی وقتا اصلا نمیدونیم علت این وجود این خون در ادرار چیه و مشخص هم نمیشه و مریض سالها ممکنه بره بیاد، آخرش مثلا یه توموری از یه جایی در بیاد سیستم ادراریش متاسفانه. به خاطر همین من خواهش میکنم از شنوندگان عزیز که وقتی پزشکان اورولوژی در مورد سیستوسکوپی یا اندوسکوپی مجرا و مثانه بهشون توضیح میدن و میگن که این قضیه انجام بشه، واقعا قبول بکنن و انجام بدن این مورد رو که نه خودشون دچار مشکل بشن نه پزشکشون دچار مشکل بشه.
بله.
با این فرایندی که حالا بیماریشون ممکنه اون اوایل خیلی بطعی رشد بکنه ولی بشه جلوشو گرفت، ولی اگر چند ماه یا چند سال بگذره ممکنه خیلی نشه براشون کاری انجام داد.
بسیار تشکر دکتر صاحب. یک فرد کلانسال و مسن اگه مکرر در ادرار و پیشابی خود خون میبینه، یعنی خودش با چشم خود در ادرار این خون مشاهده میکنه، بعضی کارهای مثل سونوگرافی هم کرده و چیز مشخص نشده، آیا کار دیگری برای این لازم است؟ چی کارهایی برای تشخیص علت باید انجام شود؟
چون با چشم تو ادرار خون هم میبینن، باید سیتولوژی ادرار در سه نوبت یه آزمایشیه که سه نوبت در سه روز متوالی باید آزمایش ادرار بدن که باید اینم انجام بشه براشون.
بله بسیار تشکر. پس علاوه بر بعض اقداماتی که گفته شد در مورد پرخطر بودن این مسئله، آزمایش سه نوبتی سیتولوژی ادرار هم یکی از کارهایی است که باید با نظر پزشک معالج انجام شود. بسیار خوب دکتر صاحب، دیگه صحبت نمیتونیم در جلسه ادامه بدیم. با شما خداحافظی میکنیم. انشالله جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود. شما را به خدای متعال میسپاریم.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. اون چی که میخوام امروز براتون صحبت کنم در ارتباط با خستگیه. تا حالا هیچ وقت شده که احساس خستگی کنید؟ احساس کنید انرژیتون روزانه تمام شده؟ آیا احساس میکنید که هر چقدر خوابیدید ولی باز بلند میشید باز خسته اید؟ خستگی، ناتوانی یکی از علامتهای بسیار شایع هستش که میتونه پیش زمینش یک سری از بیماری ها باشه و باید حتما یک توجه جدی به اون انجام داد. گاهی وقتا افرادی هستن که خوابشون کوتاست، در واقع اختلال در خواب دارن، اینها میتونن با خستگی بلند شن. گاهی وقتا همیشه از این اتفاقات ممکنه این گونه باشه که افراد احساس سرما میکنن، سردشونه، خستن، همراه با سردی، چاقی، پوست خشک و کاهش موهای سرشون، ضعف شدن موهای سرشونه. کمکاری تیریقی یکی از اون علامتهایی که میتونه با خستگی همراه باشه. تو خانم ها خیلی شایع است. چه علامتی؟ افرادی که احساس میکنن خستن، رنگ پریدن، ناتوانن، تنگ نفس دارن، تپش قلب دارن، کمخونی یکی از اون علتهایی که میتونه خستگی رو به همراه بیاره، احساس خستگی و ناتوانی. گاهی وقتا افرادی هستن که الکل ابیوزر هستن، یعنی الکل زیاد مصرف میکنن، همیشه بعد از اون دچار خستگی های مزمن هستن. گاهی وقتا افراد نمیتونن در کنار خستگیشون تمرکزشون به هم ریخته، بیمیل به جنس مخالفشون هستن، سردردهای مکرر دارن، احساس میکنن که هیچ کس بهشون توجه نمیکنه، احساس میکنن که از نظر روحی خیلی افت کردن. افسردگی یکی از اون علتهایی که میتونه خستگی رو به همراه بیاره. گاهی وقتا افراد علاوه بر خستگی سخت کار میکنن و به دنبال این سخت کار کردنشون تو بدونی که هیچ گونه استراحتی داشته باشن دچار این خستگی میشن، در واقع اورورکینگ یعنی پرکاری بیش از اندازه خودش خستگی میاره. همیشه ما نیاز به یک استراحت ما بین کارهامون داریم، یک تفریح، یک فارغ شدن از کار بسیار شدید. گاهی وقتا عفونت های مکرر در داخل بدن آدمی یا عفونت های مزمن میتونه خستگی رو به همراه بیاره، باید این رو داشته باشیم. بعضی افراد هستن که تازه یا از یک بیماری عفونی بلند شدن، خانه ها تواناییشون کاهش پیدا کرده و نیاز به یک ریکاوری دارن تا بهبودی عارض بشه براشون. در غیر این صورت عفونت های مزمن در بدن آدم ها، اونایی که سالمونلا دارن، اونهایی که تیبی دارن، اونهایی که به عفونت های تنفسی مزمن دارن، همیشه میتونن با یک خستگی مزمن سراغ شما باشن. خستگی رو دست کم نگیرید و بعد اگه هم صلاح هست با پزشک در ارتباط باشید.
از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس. شما را به خدای متعال و منان می‌سپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید: در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها و نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari و نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم می توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می توانین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @radiodarimashhad دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شون؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم، تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم، بسیم خیلی دمیزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنان خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. غارها از دیرباز برای انسانها مکانهای شگفت‌آور و همراه با رمز و رازهایی بودند. در ایران غارهای بسیار وجود دارد که هر کدام شگفتی‌های خاصی دارند. یکی از این غارها غار بورنیک، چهارمین غار طولانی ایران است که در شرق استان تهران واقع شده و به دلیل ارزش‌های تاریخی و باستان‌شناسی و نیز ارزش‌های زمین‌شناسی در فهرست آثار ملی ایران قرار دارد. در برنامه امروز میخواییم که با معرفی این غار شگفت‌انگیز بپردازیم. با ما همراه بشید. غار بورنیک در استان تهران و در 120 کیلومتری شرق شهر تهران پایتخت ایران و 12 کیلومتری جنوب غربی شهر فیروزکو و در نزدیکی روستای به نام هرانده واقع شده است. نام غار از دو کلمه بور و نیک تشکیل شده است. بور تغییر یافته کلمه بار است. بار به معنای جای امن است و بورنیک یا بار نیک یعنی محل امن خوب، که اسم پرمعنایی برای این غار است، زیرا این غار محل امنی برای زندگی و پناه گرفتن است. دهانه غار از دید نهان و برودخانه نزدیک است. به همین خاطر این غار محل امنی برای سکونت در مواقع خطر و زندگی در دوره غارنشینی بوده و امروز اسرار زیادی را در قلب خودش حفظ کرده است. این غار از نوع سنگی و آهکی است و در ارتفاع 2000 متری از سطح دریا قرار دارد. دهانه غار
و ابعاد 12×10 متر و بلندی آن 6 متر است. اندازه گیری هایی که تا کنون انجام شدند، طول غار را 3475 متر بدون تغییری در ارتفاع آن نشان می دهند. نتایجی که باعث شده تا این غار عنوان طولانی ترین غار استان تهران و چهارمین غار طولانی ایران را به خود اختصاص دهد. این غار به دلیل برخورداری از ویژگی های خاص زمین شناسی به عنوان یکی از مقاصد ژئوتوریسم نیز مطرح است. برای رسیدن به غار بورنیک باید پیاده روی چند کیلومتری در طبیعت داشته باشید و از روستای هرانده بگذرید که بسیار لذت بخش است. برای ورود به غار باید به صورت عمودی از 148 پله به پایین رفت. با آغاز سفر به درون این غار از دیدن شگفتی های طبیعی آن غرق در لذت می شوید. به دلیل عدم تابش نور خورشید در غار همیشه داخل آن سرد است و هرچی بیشتر در آن پیش می روید، نور و گرما کمتر و کمتر می شود و زیبایی های غار بیشتر نشان داده می شود. در بازدید از این غار 4 تالار دیده می شود که به صورت تاقدیسی شکل گرفتند. تاقدیس به چینها یا خطوط خمیدهی گفته می شود که در طبقات یا لایه های زمین به وجود می آیند و دو سمت آنها رو به پایین است. در سقف هر یک از تالارهای غار شکاف یا گسل اولیه که باعث ایجاد غار شده است را می توان دید که از جذابیت‌های بورنیک به شمار می رود. تالار اول محل اصلی سکونت غارنشینان بوده که به تالار بیرونی هم شهرت دارد و ابعاد آن 50×40 متر و ارتفاع آن 8 متر است. آثاری همچون سفال‌های شکسته از دوره‌های باستانی مختلف در این تالار به دست آمده که نشان می‌دهد انسان‌ها از دوران غارنشینی به بعد از آن به عنوان سکونتگاه اصلی خود استفاده می‌کردند. دو ایوان در این محل وجود دارد که با سنگچین کردن کف شیبدار غار درست شدند و در سمت راست دیوار سنگچین و دروازه‌دار دیده می‌شود که در پشت آن یک دهلیز وجود دارد و احتمالاً برای نگهداری احشام به کار می رفته است. در گوشه چپ تالار اول دهانه وجود دارد که ورودی تالار دوم است. دالانی طولانی به طول 40 متر در انتهای سمت راست این تالار وجود دارد که با یک چاه به عمق 5 متر و یک دهلیز 6 متری می رسد. در این قسمت استالاکتیت های گل کلمی و شیری و صورتی دیده می شود. دو دالان در تالار دوم وجود دارد که شما را به تالار سوم می رسانند. تالار سوم غار محوطه است که یک شیب تند سنگلاخی و لغزنده از ابتدا تا انتهای خود دارد. عمیق‌ترین بخش غار در این تالار قرار دارد که در حدود 60 متر پایین تر از سطح دهانه غار است. در انتهای تالار سوم نیز دهلیزی با طول 8 متر قرار دارد که شما را به تالار پرتگاه ها می رساند. این تالار از محوطه های دیگر غار بسیار متفاوت است و با پرتگاه های عمیق پوشیده شده است که عمق بعضی از اونا به 20 متر هم می رسد. سنگ های ستونی، استالاکتیت های مخروطی شکل و استالاگمیت ها در سر تا سر این فضا دیده می شوند. در گوشه از این تالار دالانی با کف مسطح قرار دارد که گمان می رود محلی برای پنهان شدن ساکنان غار به هنگام خطر بوده است.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. در برنامه امروز با استان تهران آمدیم و دیدن میکنیم از غار بورنیک در این استان. همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید. عزیز، بر اساس تحقیقات بورنیک در امتداد یک گسل فعال قرار دارد و به دلایل مختلف مانند شیب زیاد لایه‌ها و خرد شدگی شدید یکی از غارهای ریزشی با درصد خطر بالا به شمار می‌آید. به همین دلیل لازم است تا علاقمندان با رعایت مسائل ایمنی و فنی و حضور تیم پشتیبان رفتن به درون غار را تجربه کنند. بهترین زمان بازدید از غار بورنیک اوایل بهار تا اواسط فصل خزان است، زیرا در بهار و تابستان به دلیل کوهستانی بودن منطقه هوا معتدل و دلپذیر است. در اوایل بهار می توانید شاهد شکوفه ها بر روی درختان نیز باشید. با شروع فصل خزان هم سیب های قرمز بر روی درختان خود نمایی می کنند و برخی معتقدند بهترین زمان برای رفتن به بورنیک اوایل فصل خزان است. با نزدیک شدن به پایان فصل خزان هوا سردتر می شود و در زمستان این منطقه بسیار سرد است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه در سفر به غار بورنیک در استان تهران همراه ما بودید از همه شما سپاسگزاریم و امیدواریم که از برنامه امروز ما لذت برده باشید. تا فرصتی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه ای از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقانون
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این خبر شما میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به حمایت ویژه از نخبگان علمی و شرکت‌های فناور ایرانی و افغانستانی در منطقه آزاد تجاری صنعتی دوقارون، بازار مناسب کالاهای ایرانی در افغانستان، روابط مطلوب ایران و افغانستان در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی دوقارون در تایباد خراسان رضوی گفت در راستای مقوله اقتصاد دانش بنیان از نخبگان علمی و شرکت‌های فناور ایرانی و افغانستانی برای ایده پردازی و تبدیل آن به محصولات و کالاهای صادراتی حمایت ویژه می‌شود. محمد رضا مودودی در نشست خبری با خبرنگاران در محل دانشگاه آزاد تایباد افزود منطقه آزاد دوقارون دارای ظرفیت‌های بالقوه‌ای در حوزه‌های صنعتی، خدماتی، گردشگری، تجاری و درمانی است و با سرمایه گذارانی از کشورهای افغانستان، ترکیه، هند و امارات متحده عربی در حال مذاکره برای سرمایه گذاری هستیم. و ادامه داد منطقه آزاد تجاری صنعتی دوقارون با 8700 هکتار مساحت کانون توسعه اقتصادی در شرق کشور می شود و فصل جدیدی در روابط ایران و افغانستان رقم خواهد زد. این مقام مسئول تصریح کرد هدف اصلی منطقه آزاد تجاری دوقارون صادرات کالا می باشد و اکنون در حال جذب سرمایه گذار، استقرار نیروهای مدیریتی و ایجاد دفتر نمایندگی در کابل پایتخت افغانستان است. مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی دوقارون خاطر نشان کرد ما خود را ملزم به اشتغال زایی برای افراد محلی می دانیم و ایجاد کانون نخبگی در تایباد نیز یکی از برنامه های این سازمان است تا استعدادهای بومی در زمینه های گوناگون شناسایی شوند. عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی دوقارون هم در نشست خبری تایباد گفت این منطقه آزاد تجاری در راستای استانداردسازی محصولات صادراتی به افغانستان اقدام خواهد کرد که باعث ماندگاری ایران در بازارهای هدفی این کشور همسایه می شود. حسن نوریزاده افزود در حوزه گردشگری با تأسیس فروشگاه‌های بزرگ و مراکز تجاری در کنار جاذبه‌های تاریخی و طبیعی تایباد به دنبال جلب مسافران، گردشگران و زائرانی هستیم که به مشهد سفر می کنند. و ادامه داد پشتیبانی از نخبگان تولید و شرکت های دانش بنیان در اولویت قرار دارد، زیرا این شرکت ها می توانند با سرمایه های اندک و متوسط برای کشور منافع بالا و ارزاوری داشته باشند. عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی دوقارون گفت نیازمندی های بازار 30 میلیون نفری افغانستان مد نظر سرمایه گذاری و صاحبان صنایع باشد. نوریزاده خاطر نشان کرد از این پس مدیریت واحد مرزی در دوقارون بر عهده سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی دوقارون است و نهادهای دولتی مکلف به فعالیت بر اساس طرح و قانون منطقه آزاد تجاری هستند.
اشتراکات فرهنگی و ذائقه‌های مشترک بین ایران و افغانستان سبب شده که کالاهای ایرانی در میان مردم افغانستان طرفداران زیادی داشته باشد. شراقا حبیبی، فعال اقتصادی افغانستانی، در گفتگو با ما در این زمینه گفت: همین مشترکات باعث شده کالاهای ایرانی در افغانستان فروش خوبی داشته باشد و تاجران و تولیدکنندگان ایرانی هم می‌توانند بازار افغانستان را به عنوان یکی از بهترین بازارها برای خود در نظر داشته باشند.
هر کس کالای کال میخره دقیقا میخونه که این موادی که تولید شده تبدیل به یک کالا ساخته میشه از چی گرفته شده. تاریخ مصرف نگاه میکنه، استاندارد و سیب سلامت و همو گواهی های بهداشت حتما نگاه میکنه. و چون مردم افغانستان فارسی زبونن، اکثرا خیلی راحت و راقب هر کالایی که میخرن همو تاییدیه میگیرن. و دوم از این که ذائقه مصرف، ذائقه خرج و خوراک، ذائقه های زندگی، سبک و نوع زندگی شهری در افغانستان ایران یکیه و این کمک زیادی کرده که محصولات تولیدی در همه بخش ها حالا اینا یعنی به فروش بهتری در افغانستان کالای ایرانی برسه. و میدونیم که فرهنگ و هنر و رنگ هایی که حتی در ایران استفاده میشه دقیقا باب پسند مردم افغانستان هست. یک نکته باید اشاره کنیم که اقتصاد دنیا تضعیف شده، بازار تمام دنیا تقریبا تحت تاثیر خصوص خاورمیانه قرار گرفته و سیاست و تحولات سیاسی و زمین خیلی تاثیر مستقیمی بر روند فروش تجارت و اقتصاد داره. متاسفانه این تحریم‌های ظالمانه بر ایران حاکمه و یکی از بهترین بازارهایی که تجار افغانستان در به کارخانه حتی پول پیش به واحد تولیدی ایرانی میدن و منتظر میشن که تا کالا تولید بشه 2 ماه 3 ماه 4 ماه بعد کالا تولید میکنن بازار افغانستانه. برای واحدهای تولیدی که مشکل فروش دارن و ماین خور از این وضعیت نجات بدن، ما توصیه می به عنوان عضو کوچک فعالین اقتصادی افغانستان اینه که واقعا باید دیگه چمدونا رو بسته کنم برای بهبود به توسعه کسب و کار و باید برن به سمت بازار افغانستان و یکی از بهترین بازارها اونجگا میتونه باشه. در مورد چالش های تجار افغانستان، یکی از چالش ها بعض عدم تعهده که واحدهای تولیدی دارن به خاطر اون ارزی که متاسفانه هر روز بیگنه و بعد به قولی هایی که واحدهای تولیدی میکنن و بعض همدانه میتونه یکی از چالش های بسیار زیاد باشه، هم معطلی کامیون ها و هم قیمت بسیار گرانی که نسبت کرایه های حمل و نقل که بین ایران افغانستان وجود داره و یکی هم صدور بخشنامه های برقاسایی که اگرچه که حالا خیلی کمتر شده باز هم تعطیل نشده. یک کالای تاجر ما میه اینجا خریداری میکنه، بازارسازی میکنه، سرمایه انگفت میاره به کارخانه میده که تولید بشه، یک بارگی میبینیم که اون کالا و یک بخشنامه ممنوعیت میشه.
والی ولایت خراسان جنوبی ایران گفت در حال برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاه مشترک محصولات تولیدی و ظرفیت‌های ایران و افغانستان با همکاری ولایت فراه و خراسان جنوبی هستیم. سید محمد رضا هاشمی اظهار کرد در این خصوص پیگیری‌های لازم در حال انجام است. وی در شورای گفتگوی بخش خصوصی خراسان جنوبی با اشاره به سفر فعالان بخش خصوصی و دولتی این ولایت به کشورهای دیگر و حضور در نمایشگاه‌های مختلف اظهار کرد نتایج این گونه سفرها باید منعکس شود. رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بیرجند هم در این نشست گفت حضور در نمایشگاه‌های بین المللی فرصتی مناسب و مهم برای گسترش روابط تجاری، ارتقای برندهای ایرانی و حضور فعال در بازارهای جهانی است. وی عنوان کرد در جریان بازدید از یک نمایشگاه بزرگ بین المللی که اخیراً با حضور تیم ایران برگزار شد، فرصت‌های تجاری موجود در حوزه زعفران و سایر محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. خامزر افزود در این نمایشگاه محصولات کشور افغانستان از جمله زعفران نیز به نمایش در آمده بود. ایران و افغانستان در سالهای اخیر نمایشگاه‌های مشترک متعددی برگزار کردند که اهداف اصلی آنها توسعه همکاری‌های تجاری، انتقال دانش فنی و تقویت روابط فرهنگی بوده است.
از تهران،
تهران تا
کابل،
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی
فرهنگی و اجتماعی